حرب و بلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم له الشکر و بما الهم و الثناء و بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع ان الاحصاء عددها و نعا ان الجزاء امدها و تفاوت ان الادراک ابدها ثم الصلاة و السلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها الائمت النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در دومین شب محرم الحرام خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و شهامت و رشادت حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یا رب فرج امام ما را برسان. پیامبر مکرم معظم ما به هنگامی که مبعوث شدند می دانید که منشوری جاوید را بیان فرمود برای هدف نهایی از این بعثت. فرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را و رفتارهای نیکو را در بین آدمیان به تمامت برسانم، کامل کنم و تمام کنم. یکی از مکارم اخلاق در بین افراد بشر، چه در بین اسلامیان چه در بین حتی غیر مسلمانان، این است که اگر شخصی و انسانی عهدی و پیمانی بست بر اون عهد و پیمان وفادار باشد. در اسلام هم نیز چنین است. در اسلام قرآن کریم می‌فرماید مؤمنین کسانی هستند که به عهد خیش و به امانت خیش راعون هستند، یعنی رعایت می‌کنند، پیمان نمی‌بندند، عهدی نمی‌بندند، اما اگر بستند بر سر اون پیمان هستند. البته اینجا نکته ای رو هم عرض بکنم که اگر دو نفر پیمان بستند بر یک امر بد و زشت، پیمان بستم که بیا با هم بریم به دزدی، والا لازمه که بر سرشون این پیمانی باشن؟ نه. عهد بستن با هم که کار بدی بکنند، ظلمی بکنند، ستمی بکنند، غارتی بکنند، جنایتی رو رقم بزنن، واجبه که بر سرشون این پیمانی باشن؟ نه، از قضا واجبه که چنین پیمانی رو بشکنند. ولی آنچه که عرض میکنیم پیمانهای عادیست یا پیمانهای نکوست. پیمانهای عادی مثلا دو نفر با هم قراردادی ببندن که آقا مثلا من و شما در این تجارت شراکت میکنیم 50-50، نصف نصف سودش رو. خب یه عهد پیمانه، بر سر این عهد و پیمانش باید باشه یک مؤمن. گاهی پیمان صلحی بسته میشود. امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین وقتی که حکمین عهد و پیمان رو بستند و امیرالمومنین مجبور شدند، با اینکه مجبور شدند و نمیخواستند و قبول نداشتند ولی مجبور شدند امضا بکنند، دو سه سال بعد قوت و قدرت پیدا کردند سپاه امیرالمومنین. یاران امیرالمومنین از حضرت میخواستند که آقا بر پا خیز که بریم به طرف معاویه و دیگر باره با او بجنگیم. امیرالمومنین فرمودند که من امضا کردم این پیمان صلح را و چون من امضا کردم و عهد بستم من نمی شکنم. آقا اونا دارن عهد شکنی می کنن، بکنن، ما نمی شکنیم. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. گاهی می بینید مثلا چهار نفر مؤمن در یک هیئت در یک مؤسسه خیریه با مثلا هیئت مدیران برای من اتفاق افتاده دیدم، 7 نفر هیئت مدیره بودن، اومدن برای یه مطلبی اتفاق کردن که مثلا روش کار خیر در این خیریه اینجوری باشه، همشون امضا کردن، بعد از این که امضا کرده بعد عمل نکرده. آقا شما تعهد دادی امضا کردی که اینجوری عمل بکنی؟ میگه بله من اونجا تو رو درواسی امضا کردم. باشه، رو درواسی یعنی چی؟ مردی و امضا کردی، مرد و حرفش، مرد و پیمانش، مرد و عهدش. امیرالمومنین عهد و پیمان خودش را با معاویه رعایت میکرده است. تو با یک مؤمن دیگه عهد و پیمان خودت رو رعایت نمیکنی. از این جهت اگر کسی عهد و پیمانی بس باید بر سر عهد و پیمانش بوده باشد. این حکم قرآنه، بلکه این حکم وجدانه و لازمه این است که یک انسان شخصی متخلق به اخلاق جوانمردی و فتوت و مروت باشد. آیین مروت و فتوت این است که اگر پیمان بستید بر سر پیمان باشید. بله اگر کسی پیمانی نبسته خب هیچ. در اسلام بزرگترین پیمان و بزرگترین عهد بیعت است. یعنی چی؟ مفهوم بیعت چیست؟ بیعت از ماده بی آمده. گفت دار و ندار خیش را در راه یار باختم. بیعت یعنی این که با رسول خدا یا با امام یا با نماینده امام شما بیعت میکنید، میگویید ما اختیار خود را تسلیم عشق کردیم. یعنی از این بعد لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، ما در خط فرمانیم، هرچی که شما بگید من انجام میدم، مطیع شمایم، مطیع اون لکن، شما فرمان روا و من فرمان بر، بیعت میکنم که شما امام و من مأموم. و شما با یک کسی عهد میبندید، میگید شما استاد و من شاگرد، عهد میبندید، عهد اخوت در روز قدیر، میگید ما با هم برادر خوانده ایم، عهد میبندید، پیمان میبندید، عقد میبندید، ازدواج که زن شوهریم یک عمر، ازدواج دائم بر اساس قراردادی که بین هم دارید عهد و پیمان شما هست. عهد بین امام و مأمون اگر انجام شد و مأمون به امام معصوم دست داد و بیعت کرد، یعنی من سر در خط فرمان شما و تسلیم شمایم و هرچی شما بفرمایید من انجام خواهم داد، این مفهوم بیعته. اولین بیعتی که در اسلام صورت گرفت این چنین بود که عده‌ای از اوسیان و خزرجیان، دو قبیله مدینه، آمدند به مکه، با هم اختلاف داشتند. آمدن مکه در زمان جاهلیت عرب و در زمان بت‌پرستی و آغاز دعوت اسلام و اوائل بعثت بود. وقتی که وارد مکه شدند شنیدند که شخصی از بین قبیله قریش و بنی هاشم ادعای نبوت کرده و نفی بت‌پرستی می کند و بر علیه بت‌پرستی سخن می گوید. کنجکاو شدند، گفتند بریم ببینیم، چون از بهترین تیره عرب هم هست و از بهترین نژاد، بریم این شخص رو ببینیم. آمدند و رسول خدا رو دیدند و دیدن همان و دل باختن همان و مسلمان شدن همان. یا رسول الله چه کنیم؟ خدمت شما باشیم حالا که مسلمان شدیم؟ فرمود نه، برگردید برید مدینه و یثرب. در حقیقت در یثرب مردم یثرب را به اسلام دعوت کنید و سال بعد همین موقع، موقع حج، دو مرتبه برگردید به مکه، من شما رو ببینم. رفتن تبلیغ کردن، مؤثر شد و سال بعد این 12 نفر تبدیل شدن به 70 نفر. 70 نفر آمدن به مکه، پیغام دادن که آقا ما 12 نفر رفتیم و تبلیغ کردیم و کلی مسلمان شدن، الان 70 نفر به عنوان نقبا و نماینده یثربیان و اوس و خزرجیان آمدیم مکه، شما رو کجا ببینیم؟ پیامبر فرمود که نمی شود که ملاقات ما عمومی باشه و علنی باشه، شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که اغیار ندانند که در خانه مایی. باید پوشیده بداریم این مطلب رو. هنگام نزدیک سپیده دمان سحر، وقتی که تاریکه، در منا بیایید فلان دامنه کوه عقبه، یعنی دامنه کوه، اونجا در عقبه کوه منا من شما رو ملاقات میکنم. پیامبر تشریف آوردند و امیرالمومنین و عباس عموی پیغمبر، این 70 نفر هم آمدند. این اولین بیعت در اسلامه. این 70 نفر با پیامبر اکرم بیعت کردند، یعنی دست دادند با پیامبر اکرم و اظهار فرمانبرداری کردند که تو مهتر و سرور مایی و ما مسلمانانی که در خط فرمان شما ایم و مطیع شما خواهیم بود. و بعد هم دعوت کردند پیامبر اکرم رو که زدر در آو و شهر ما منور کن. شما تشبیه دارید یثرب، ما شهر رو به نام شما مینامیم، مدینتون نبی، و مطیع شما خواهیم بود، غیر از ما مسلمانان دیگر هم هستن که مطیع شما باشن، که منجر به هجرت شد. این اولین بیعت. بیعت دوم کی صورت گرفته؟ بیعت دوم که خیلی مشهور در اسلام، معروف به بیعت رضوان. بیعت رضوان چیه؟ پیامبر اکرم در سالهای آخرین عمر خودشون قبل از فتح مکه حرکت کردند به عنوان عمره به طرف مکه، و مشرکین اجازه ندادند که پیغمبر اکرم وارد مکه بشن. پیغمبرم به جنگ نرفته بودند که بجنگن، با لباس احرام بودند و هیچ عرض می شود که لباس جنگی و رزمی بر تن ایشان و یاورانشون نبود. منجر شد به صلح حدیبیه. بعد از اینکه صلح حدیبیه صورت گرفت که فتح الفتوح است، یعنی پیغمبر اکرم با کفار مذاکره کردند و صلح کردند و پیمان قرارداد صلح بستن، و همین صلح زمین ساز پیشرفت اسلام شد. عجیب و غریب، قرآن کریم فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا. این انا فتحنا لك فتحا مبینا مربوط به فتح مکه نیست، مربوط به فتح خیبر نیست، مربوط به فتح بلاد دیگر نیست، مربوط به صلح حدیبیه است. که از قضا کسی که مخالف بود عمر ابن خطاب بود و به پیغمبر میگفتش که این صلح ذلته و ما نباید تن به همچین ذلتی بدهیم، و میگفت ما شککت و منظور شککت مثل یومی هازا فی نبوتک، من هیچ روزی مثل امروز در نبوت تو شک نکرده بودم، یعنی از قبلم شک داشتم ولی امروز شکم بیشتر شد. به قدری که پیراهن پیغمبر رو گرفته بود و از پشت میکشید که امضا نکن و ننویس و نکن این صلح رو برقرار نکن، به قدری آبروریزی بود که ابوبکر به او گفتش که عمر این رسول خداست، یعنی داری دیگه بالاخره آبرو رو میبری و ما رو مفتزه میکنی، مراعات کن لاغت ظاهر رو مراعات کن. این هست به نام صلح حدیبیه. برید ببینید در کتب عامه و خاصه سنی و شیعه آقایان اهل تسنن هم نگاشته و نوشتن. در این صلح حدیبیه بعد از اینکه پیامبر اکرم صلح رو انجام دادن و قرارداد صلح رو املا کردن و امیرالمؤمنین نوشتن با یک کسی از نمایندگان قریشیان، بعد پیامبر اکرم مسلمانان رو که همراهشون آمده بودند خواستند، فرمودند بیعت کنید با من. زیر یک درختی ایستاده بودند، شجره‌ای یعنی درختی، و بیعت کردند بر اینکه در صحنه‌های قتال و رزم و جهاد فرار نکنید و پشت به دشمن نکنید و مطیع من بوده باشید. بیعت کردند. قرآن کریم در سوره مبارکه فتح از همین بیعت سخن میگوید که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت کردند و دست بیعت به تو دادن فقط نه این است که با تو بیعت کردند، چون تو سفیر خدایی بر زمین و نماینده خدا و خلیفه خدا و رسول خدایی. یا رسول الله ان الذين يبايعونك، اونهایی که با تو بیعت کردند، انما يبايعون الله، با خود خدا در حقیقت بیعت کردند. خب حالا بیعت کردن، عهد بستن، دست دادن، ولی ممکن است بشکنن؟ بله. و قرآن پیشبینی کرد که عده‌ای از اینها می شکنن و فرمود که اما اگر کسی این پیمان رو نقض کرد، واسه سه نقطه، کسی که نقض کرد فإنما ینقض علی نفسه، بر ضد خودش در حقیقت پیمان رو شکسته و به ضرر خود او خواهد انجامید، و کسی که و من اوفا، و کسی که به بیعتش وفا کند به او ما اجر عظیم خواهیم بخشید. از اینجا قرآن مذمت می کند ناکسین را. ناکس یعنی کسی که عهد و پیمانش را می شکند. یه ناکسی داریم در لغت عرب، یعنی کسی نیست، آدم بدجنسی. اون ناکس با سین، ناکس با سه نقطه، یعنی کسی که عهد و پیمان می شکند. آیا بودن کسانی که بیعت بکنن با رسول خدا و پیمان بشکنن؟ بله. بیعت سومین که بسیار مهمه و بسیار فراگیر بوده و با جمعیتی بسیار انبوه، حدود 120 هزار جمعیت این بیعت صورت گرفته، بیعت روز عید قدیر است در بیابان جفه. بعد از اینکه پیامبر اکرم در روز عید قدیر هجده ذوالحجه سال 10 هجری اون خطابه غرا را نسبت به امیر المؤمنین و ولایت مولا بیان فرمود و بعد فرمود هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست، اللهم انصر من نصره و خذل من خزله و وال من والاه و قاد من عاداه، علیون امامکم من بعدی، خطابه مفصل تا آخر. این چون نبود که پیغمبر این سخنرانی کرده باشند و التماس دعا تشریف ببرید، نه، مطلب رو که فرمودن فرمود مردم بدانید که علی ولی شماست و مأمورید به اطاعت از او بعد از من و او صاحب اختیار شماست و اولاست به شما از نفوس شما. آیا آنچه را که گفتم از سوی خدا گفتم؟ در پس پرده توتی صفت هم داشته اند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. آیا آنچه را که گفتم شنیدید؟ همه جمعیت گفتن که بلی یا رسول الله شنیدیم. فرمود تکرار کنید، بگویید به زبان که بلی ما شنیدیم. فردا یک کسی نگه ما چرتمون میزده و چرتمون برده و نفهمیدیم، دقیق مطلب شما را نفهمیدیم. اقرار کنید که شنیدید. گفتن شنیدیم. فرمود بعد از اینکه سخنم تمام شد، یکی یک شما، تکا تک شما، این 120 هزار جمعیت باید با علی ابن ابی طالب بیعت کنید، با من تجدید بیعت کنید بر اصل اعتقادتون به رسالت و با علی ابن ابی طالب به ولایت. چنان که بارها عرض کردیم، دو تا خیمه زدن پشت سر هم. یک خیمه خیمه رسول خداست، از این طرف در رو باز گذاشتن برای خیمه، از این طرف هم در رو باز گذاشتن، یک خیمه هم این طرف زدن. مسلمانان یک به یک می آمدن وارد خیمه رسول خدا می شدن، با پیامبر اکرم بیعت می کردن به عنوان تجدید اعتقاد و پیمان و فرمانبرداری در مقام رسالت. از در پشتی خارج می شدن، وارد خیمه امیر المؤمنین می شدن و به امیر المؤمنین تبریک و تهنیت می گفتن و با امیر المؤمنین بر اساس این که ما فرمانبردار تو ایم و تو امام و ولی ما هستی بیعت کردن. هیچ کس از اون جمعیت پرشمار 120 هزار را معاف نکرد. آقا یعنی این همه کاروان حاجیان همه اینجا معطل باشن تو این بیابون؟ نمیشه زبونی بگیم؟ فرمود نه، باید بیاید تک تکتون دست بدید. طول میکشه؟ فرمودن بکشه. 3 روز طول کشید. جمعیت از یه در می آمدن خارج میشدن، با امیرالمومنین بیعت میکردن و تبریک هم میگفتن. پیامبر فرمود که علیون ولی کل مؤمن و مؤمنه، امیر المؤمنین ولی هر مرد و زنی هستند. لذا زنان هم باید بیعت کنن. و زنان چطوری بیعت کنن که نامحرم امیر المؤمنین چطور دست بدن؟ شنیدید؟ فرمودن یه تشت آبی رو بگذارن، نیمیش در داخل خیمه امیر المؤمنین، نیمیش در برون خیمه. و زنان می آمدن تک به تک دستشون رو در داخل این آب می گذاشتن، دست امیر المؤمنین اون طرف داخل آب بود و صدا می زدن که یا علی یا امیر المؤمنین بیعت کردیم با تو بر امامت. از تک تک مردم بیعت گرفت. اما و صد اما که 80 روز بیشتر نگذشته بود که پیمان قدیم را شکستند همه. قرآن فرموده بود که کسی که بیعت را بشکند و ناکث باشد، شکستن عهد و پیمان و بیعت به ضرر خود او تمام خواهد شد. مردم پیمان قدیر رو شکستند، جز یک عده اندکی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و یه 14 نفر، بعدن که شمارشون بیشتر شد 40 نفر. ولی عموم مردم از اون بیعت عملا بیعت شکنی کردند و نشستند و شکستند بیعت رو. این سرنوشت شوم بیعت است در تاریخ مسلمانان. ادامه پیدا کرده. فرهنگ بیعت می آید به سقیفه، یعنی در کودتای سقیفه انصار که رفته بودند در سقیفه بنی ساعده که یه آلاچیق بود در حقیقت، یه سایبان بود در بین نخلستان‌ها، اونجا جمع شدند و اولی و دومی و ابو عبیده جراح رسیدند و از موقعیت سوء استفاده کردند که تفصیلش رو می توانید در کتاب سقیفه علامه محمد رضا مظفر ترجمه آیه حجتی کرمانی یا ترجمه مرحوم غلام رضای سعیدی ببینید. سقیفه بسیار کتاب محققانه است از مرحوم مظفر و بسیار کتاب منصفانه است. چون در مقدمه کتاب میگوید که من با خواننده این کتاب عهد میبندم که با تعصب شیعی وارد این بحث تحلیلی تاریخی نشم، بدون هیچ تعصبی مدارک تاریخی را که از همه رسیده نه از شیعه رسیده بگذاریم جلو، ببینیم که ماجرای سقیفه چه بوده و یه تحلیل جامعه شناسی در حقیقت ارائه میدهد و ریشه یابی و ریشه کاوی میکند که ماجرای سقیفه و این کودتا چگونه صورت گرفته و چگونه حسادت بین قبائل باعث شد که بیعت کنند یک عده، دست شیطان دست شومی را فشرد، سرنوشت امتی بر او سپرد، روی مه را پرده ظلمت گرفت، زاغ از بحر زغن بیعت گرفت. بیعت شومی که منجر به تمام مصیبت‌ها و فجایع تاریخ اسلام شد و این مصیبتی که من و شما سوگوار و او هستیم یعنی عاشورا هم نتیجه بیعت شوم سقیفه است. به حدی که علامه آیت الله محقق کمپانی رضوان الله تعالی علیه استاد تمام فقهای ما ایشون در یک قطعه شعر عربی میگوید و ما رماه و از رماه و حرمله، حرمله اون تیر رو نپراکند و نینداخ به سوی علی اصغر حسین، بلکه این تیر از سقیفه بلند شده بود در لحظه ای که با ناکسی بیعت کردند. و جالب اینه که اونهایی که با هم بیعت کردند و خود رو خلیفه خواندند همه در روز عید قدیر با امیرالمومنین بیعت کرده بودند، ولی بر اثر هوای نفس و ریاست طلبی و جاه طلبی بعد از 80 روز پیمان رو شکستن. خب تا به اینجا. ولی کسانی که در بین امت به ناکسین مشهور شدن و لقب ناکسین بر اونها اطلاق شد و به این نام ملقب شدند عبارتند از سپاه جملیان. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه 25 سال از مدار مدیریت جامعه و خلافت دور نگه داشته شد به حیله و به جبر و به زور. مکتب خلفا اولی و دومی و سومی این جور و ظلم رو در حق امیرالمومنین کردند. خلافت که به عثمان ابن عفان رسید خلیفه سوم، خود امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودند تمام سعی و تلاش و همت عثمان ابن عفان مدرک عرض میکنم، خطبه شقشقیه در نهج البلاغه، تمام همت او این بود که در اینجا بخورد و در اونجا پس بدهد، بین آخر و بین عرض میشود که مزبله حرکت او و همت او بود. مملکت اسلامیان را به کی سپرده بود؟ به بنی امیه، به عموزادگان خودش، چون عثمان اموی است، عثمان از بنی امیه است. و آنان چون شتران و گرسنه ای که به مرغزاری درآیند و بخورند و بچرند و پایمال کنند، بیت المال مسلمین را از آن خود میدانستند و پایمال میکردند و بندگان خدا را برده زرد خرید خود. اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا. این کلام امیرالمومنین. خب هر جا که غارت باشه، ظلم باشه، ستم باشه، مردم تحمل میکنن، اما آستانه تحمل مردم هم حدی دارد، میرسد به جایی که میشکنن. شما بتون رو که از سیمان درست میکنن، ولو بتون مسلح باشه و در دل او پولاد به کار برده باشن، این یه آستانه تحملی داره. وقتی تست میکنن میگذارن زیر پرس یه بتون مسلح تا یک درجه، مثلا بتون 300، بتون 400 تا یک درجه ای تحمل میکنه. قوی ترین بتون هم در یک درجه وقتی فشار برای زیاد شد میشکند و از هم میپاشد. جامعه هم همینه. جامعه مسلمانان ظلم بنی امیه رو در زمان عثمان و غارتگری بیت المال رو و اینکه اینها میخوردند و میچریدند و میبردند و بر گرده مردم شلاق میزدند، به سطوح آمدند. مسلمانان مصر شورش کردند، بعد کوفه شورش کردند، آمدند مدینه، عثمان رو محاصره کردند در خانه خودش. امیرالمومنین سعی کردند فتنه رو بخوابانند، نه به عنوان دفاع از عثمان، به عنوان که اصولا فتنه در جامعه و قوقا و شورش به نفع کسی تمام نمیشه، دودش به چشم توده مردم خواهد رفت. خیلی سعی کردند این آتش فتنه بخوابه و از عثمان عهد گرفتن که بیا از اینها عذرخواهی کن و او آمد و گفت من توبه کردم و چنین، باز هم دو مرتبه تکرار کرد و وقتی فرمان قتل همین شورشیان رو به مکر داد، دیگه مردم تحمل نکردن و ریختن این بار محاصرش کردن عثمان رو و نگذاشتن آب به عثمان در داخل خانش برسه. و جالب اینه که وقتی نگذاشتن آب به عثمان برسه، امیرالمومنین فرمود این جوانمردی نیست، یک مشک آب به دست امام حسین دادن و شمشیر به دست امام حسین دادن و فرمود پسرم این آب رو به عثمان برسان ولو اگر خواستی. چرا امام حسین انتخاب کردن؟ چون امام حسین عزیز همه بود، میگفتن سید شباب اهل الجنه است و عزیز پیغمبره. حسین من کسی جرأت نمیکنه به روی تو شمشیر بکشه. الان یه روزی 30,000 نفر شمشیر بایستدن، تو برو جنو که اینا تو رو درواسی در بمونن، نتونن شمشیر بکشن. ولی اگر کسی شمشیر کشی تو هم شمشیر بزن تا این آب رو به عثمان برسانی. و امام حسین رفتن و شمشیر زدن و آب رو به عثمان داخل خونش رسوندن و در کربلا از روز هفتم آب رو بر امام حسین بستن. به چه جرم بر بچه هاش؟ ابن زیاد میگفت که این آب بر عثمان بستند، حالا چون آب بر خلیفه مظلوم بستند پس آب بر حسین هم ببندید. بابا این حسین که خودش آب رسوند عثمان، همه آب رو بستند، اینا آب رو بردند دادند خوراندند نوشاندند به عثمان. مظلومیت اهل بیت خیلی عجیبه. یک عده‌ای زدن از در و دیوار ریختن و امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستادن که جلوی در خانه با شمشیر کشیده بایستن که کسی عثمان رو نکشه، که بعد نگن که آقا علی تو کشتی. یک عده از در و دیوار ریختن بدون عرض می شود که پروا، ریختن و رفتن عثمان رو کشتن. عثمان رو که کشتن مردم خسته شده بودن واقعا دیگه از عثمان. به سراغ امیرالمومنین مردم آمدن، توده جمعیت به در خانه امیرالمومنین آمدن. امیرالمومنین فرمود انبوه جمعیت آنچنان بود که دو تا انگشت پای من لگد کوب شد و مردم اصرار میکردن که باید بیای و آب از جوی رفته به جوی برگردد و تو خلیفه باشی. دقیقا روز عید قدیر بود، 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری. امیرالمومنین رو با سلام و صلوات نشوندن روی منبر، مردم آمدن تک تک بیعت کردن که یا علی انت ولی، تو ولی ما هستی، تو خلیفه هستی. جالب، اولین کسی که با امیرالمومنین بیعت کرد طلحه بود. اولین کسی که با امیرالمومنین بیعت کرد که تو خلیفه ای طلحه بود. ثم بعدش زبیر بود. این دو نفر نفرات اول بودن، به طور رغبت خودشون هم آمدن. بعد مالک اشتر و دیگران و مجموعه مدینه. دو سه نفر نیامدن با امیرالمومنین بیعت کنن، از جمله پسر عمر، عبدالله ابن عمر. مالک اشتر گفت آقا این نیامد با شما بیعت کنه، اجازه میدید بریم با زور برش داریم بیاریم به شما بیعت کنیم؟ فرمود نه، اصلا زورکی نیست بیعت، بیعت نکردی که نکرده. از جمله سعد ابن ابی وقاص، پنج نفر بودن با امیرالمومنین بیعت نکردن. اسامه ابن زید، اونهایی که تمرد کردن و حاضر نشدن با امیرالمومنین بیعت کنن، امیرالمومنین اونها رو برخلاف دیگر خلفا به زور وادار نکرد که با او بیعت کنن، به ضرب شلاقی یا تهدیدی یا زندان، حتی زندانیشون هم نکرد، آزاد. بعد از چندی وقتی طلحه و زبیر آمدن خدمت امیرالمومنین که خب حالا ما اولین نفراتی بودیم که با شما بیعت کردیم، یه وزارتی یه حکومتی دیدن خبری نیست، گفتن حکومت بصره و کوفه را که ثروتمندترین دو شهر و مهمترین دو شهر از جهت استراتژیک بود به ما بده امیرالمومنین ندادن. گفتن خب حالا این دو حکومت رو به ما ندادی، استانداری بصره و کوفه را ندادی، لااقل ما به عنوان وزیر مشاور شما باشیم. فرمود در کاری در نماندم، اگر در ماندم با شما مشورت میکنم، اما در کاری در ماندم، نموندم که بیام به شما مراجعه کنم، هر وقت موندم چشم. اینا دیدن نه، بالاخره از این قصه و از این نمد برای اونها کلاهی بافته نخواهد شد. بنا گذاشتن با همدستی یکی از زنان پرفتنه پیغمبر اکرم که بسیار به امیرالمومنین بغض و کینه داشت و با حضرت زهرا کینه ورزی میکرد، با تحریک او قرار شد که برن به اسم این که داریم میریم عمره، برن مکه، از اونجا فتنه رو آغاز کنن و جنگ علیه امیرالمومنین رو آغاز کنن. آمدن خدمت امیرالمومنین، فرمودن که، عرض کردن که نورید العمره، میخواییم بریم به عمره، اجازه میفرمایید؟ با اجازه شما ما بریم عمره. امیرالمومنین فرمود و والله ما تریدان العمره بل تریدان الفتنه، شما قصد عمره تریدان الغدره، شما قصد عمره ندارید، قصد مکر و حیله و غدر و فتنه انگیزی دارید، اما من منتون نمی کنم، زندانیتون نمی کنم، برید، ولی شما به فتنه بپاخم کردید. ولی قبل از این که برید، شما دو نفر اولین کسانی بودید که با من بیعت کردید، قبل از این که برید دو مرتبه تجدید بیعت کنید تا روز قیامت حجتی باشد علیه شما. شما اگر بیعت نکردید با من چرا؟ دو مرتبه بیعت میکنید. دست رو دراز کردن امیرالمومنین، اونها دو مرتبه بیعت کردن که فردا نگن اونجا توی جمعیت ما جوگیر شدیم تو رودرواسی، خب نمیتوانستیم کاری بکنیم. دو مرتبه از اونها امیرالمومنین بیعت گرفت، خیلی نه شمشیر بود نه شلاقی بود، دو مرتبه بیعت کردن. رفتن همانو پیمان شکستن، همانو با عایشه، با عرض میشود که برداشتن و از این شهر به اون شهر رفتن و به بصره رفتن، جنگ جمل رو به راه انداختن. اینها رو ما در لغت تاریخ اسلام میگوییم ناکثین. چه کسی به اینها گفته ناکث؟ پیمان شکن؟ قرآن فرمود کسی که پیمان بشکند بر ضرر خود اوست. اما چه کسی این طایفه را، یعنی طلحه و زبیر و عایشه، این جماعت جملیان رو ناکس نامیده است؟ پیامبر اکرم امیرالمومنین، که هیچگاه در دوران عمرش، همه تاریخ گواهی میدهند که مظهر صداقت بوده است، تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه آن ترازو بوده ای. امیرالمومنین فرمود و سوگند خورد که والله پیغمبر مرا امر کرد به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. پیامبر به من فرمود پیمان شکنانی و بیعت شکنانی که طلحه و زبیر و سپاه اونها باشند و اون زن فتانه خواهند بود که پیمان می شکنند و بر علیه تو می جنگند. من چه کنم یا امیر یا رسول الله؟ فرمود با اونها بجنگ یا علی. پس ناکسین کیان؟ ناکسین طلحه و زبیرند و سپاه اونها. آیا طلحه و زبیر مسلمانند؟ آیا طلحه و زبیر قابل احترامند؟ طلحه و زبیر علیه امام مسلمین و ولی مسلمین، ولی امر مسلمین، خلیفه به حق پیامبر، امام معصوم، قیام کردن در آغاز حکومت، و کسی که باغی و طاغی علیه امام باشد مرتد است و قتل او واجبه، چه برسه که جنگ به پا کنه و شمشیر عرض می شود که برداره و تفرقه در بین مسلمین بیندازد. لذا طلحه و زبیر در نظر شیعه مطرودن و از اهل جهنم شمرده می شوند و البته با اون وضعیت بسیار بسیار نکبت آمیز کشته شدند. اینها کسانی بودند که بیعت شکنی کردند. و اما و صد اما، آخرین نه، یکی از دردناکترین باز بیعت شکنی ها این بود که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در مکه تشریف داشتند، بیعت با یزید نکردند، تمرد کردند، به مکه پناه بردند، از کوفه 12,000 نامه به مکه ارسال شد. یه دقتی بفرمایید، الان که زمانه عرض می شود تکنولوژی است، الان اگر یک کسی 12,000 نامه براش بره خیلیه، و الان جمعیت ها میلیونی است، یعنی فرض کنید تهران ما الان 12 میلیون تا 14 میلیون جمعیت داره، مشهد 3 تا 4 میلیون جمعیت داره، ولی مشهد 100 سال قبل چقدر جمعیت داشته؟ 100,000 نفر، شاید کمتر، 100 سال قبل خیلی کمتر، خیلی کمتر. همین میدان توحید دروازه قوچان محسوب می شده. برخی از پیر مرده و پیشکسوتا به ما میگن ما یادمونه که مثلا 4 راه کلانتر آخر شهر بوده، 5 راه آخر شهر بوده، نمیدونم تبرسی همینجور، شهر خیلی محدود بوده، کل شهر مثلا 50,000 نفر بوده، در زمانی که شهر کوفه کلن 40,000 جمعیت داشته و شهر مدینه 30,000 جمعیت داشته. 12,000 نامه از کوفه فرستادن با پیک به محضر سید الشهدا که آقا بیا که درخت ها به ثمر نشسته، آب ها روان است و ما با تو بیعت کنیم نه با یزید. 12,000 نامه. خب 12,000 نامه رو با چه میکردن؟ یعنی بحث تحلیلی خوب که استاد مطهری دارن، میفرمایند که اگر سید الشهدا امام حسین جواب اینها رو نمیدادن، یعنی من خودم رو لایق نمیدانم، و الا تاریخ میگفت آقا 12,000 نامه برای شما آمد. 12,000 نامه، هر نامه از نمایندگی چند نفر، یعنی تمام کوفه گفتن ما حاضریم مطیع فرمان تو باشیم. پس خودت نخواستی، خودتون نپذیرفتید. برای اینکه اتمام حجت کنن نامه ای نوشتن به اهل کوفه. در اون نامه نوشت من پسر عمو و برادر خودم و محل ثقه و اعتماد خودم را که 100% مورد اعتماد من است به سوی شما میفرستم. اگر او دید وضعیت شما را که شما جدی هستید و شرایط مناسب است، با او بیعت کنید به نمایندگی من. اگر او برای من بنویسد که شما بیعت کردید و بر سر این پیمان هستید، من به سوی شما حرکت خواهم کرد. جناب مسلم را با این نامه فرستادند. در میان راه که جناب مسلم می آمدن از مکه تا عراق، از بیراه ها می آمدن با 2 نفر همراه راه بلد که مأمورین دولت یزید اونها رو نپایند و نگیرند. به یک کویری وارد شدن از کویرهای نشت، اون 2 نفر هلاک شدن از تشنگی، راه رو گم کردن، همون 2 نفر راه بلد. و جناب مسلم سلام الله علیه بالاخره توانست راه پیدا کند و در میانه راه باز پیغام فرستاد برای سید الشهدا که آقا اینجوری شد، من برم. فرمودن برو. تشریف آوردن در کوفه، وارد خانه مختار ثقفی شدند و در طی مدتی که در کوفه بودن، آنچنان که میدانید 18,000 نفر با مسلم بیعت کردند. کوفه 40,000 سکنه داره، 18,000 نفر مرد بیعت کردن، یعنی همه بیعت کردن، همه بیعت کردن. نامه نوشت به سید الشهدا که آقا تمام اهل کوفه و سران قبایل مختلف از مزهج و قبیله نخع و قبایل اصلی با من بیعت کردن، 18,000 نفر با من بیعت کردن و شهر در اختیار منه. فرماندار کوفه هم یه آدم سست عنصره، همچین تنبل ترسویی بود، اوضاع مرتب بود. او هم به مسلم پیغام داد که من با تو کاری ندارم، تو هم با من کاری نداشته باش. آدم ترسویی بود. ستون پنجم یزید برای یزید نوشتن که اوضاع پسه و قصه اینجور این شد و شهر داره دست مسلم میفته. این ابن زیاد که خب پسر مرجان است و یه حرامزادگی و خباثت خاصی داشت، فرماندار بصره بود. یزید مشورت کرد ببین کیا امام حسین رو بکشتن دادن. یه شخصی بود به نام سر جون. الان در انگلیس ها میبینید که سر هست، سر یه واژه، لقبیه، یه منصبیه. یه شخص مسیحی بود به نام سر جون که این مربی خود یزید بود و معاویه یزید وصیت کرده بود که هر جا در مسائل سیاسی موندی با سر جون مسیحی جاسوس مسیحیان و روم مشورت کن. به سر جون گفت من چیکار کنم؟ کوفه از دستم رفت و هر آنه که عراق با حسین ابن علی بیعت کرده و حکومت به دست اونها بیفته. او گفت زنازاده تر و رزتر از ابن مرجانه ابن زیاد پیدا نمیشه. یه نامه براش بنویس، بنویس تو علاوه بر این که استاندار بصره هستی، استاندار بصره باش، ولی استانداری کوفه رو هم به تو میبخشیم. سریع خودتو برسان به کوفه، او برسه به کوفه با حرامزادی که داره میدونه چیکار بکنه. نامه به دست ابن زیاد رسید، اما تمام کوفه با مسلمه. اسبهای تیزرو برداشت، با یه عده‌ای حرکت کرد. اونقدر به تاخت می آمد این 400 کیلومتر رو که همراهانش اسبشون و خودشون از نفس افتادن و موندن بین راه. خودش تنها به کوفه رسید. از رزالت و حرامزادگی که داشت میدونست که کوفیان منتظر امام حسینن. لباس‌هاشو در آورد، لباسی پوشید که لباس بنی هاشم بود، عمامه بنی هاشم رو به سرش بست، صورتش رو با اضافه حنکش بست و پوشیده داشت. پشت دروازه کوفه آمد، شروع کرد به در زدن. مردمی که منتظر امام حسینن از بالا نگاه کردن، دیدن یه فرد هاشمی پشت در، ساده لوحی مردم رو ببین، فکر کردن امام حسینه. به به مرحبا به ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه، آقا خوش آمدید. این خبیث هم چی نمیگه، فقط در رو میزنه که در رو باز کنید. در رو باز کردن، ریختن دورش که به به پسر پیغمبر آمدن. این به تاخت رفت طرف دارالاماره، اونجا در زد، گفت در رو باز کنید، من ابن زیادم، و تا بیان به خودشون به جنبن وارد دارالاماره، کاخ دارالاماره شد، در رو بست. فرماندار رو عز کرد، نشست به جایش. خوب تمامی اشراف بیشرف کوفه رو از راه‌های مخفی که قصد دارالاماره داشت احضار کرد. رؤسای قبایل به دروغ کار خودشو پیش برد، گفت اکنون یک سپاه عظیمی به طرف کوفه در حرکت از طرف یزید ابن معاویه، چندین هزارن تا بن دندان مسلحن، نزدیک است که به کوفه برسند، برسن پدر شما رو در میاریم. کسی که صاحب ثروته، کسی که صاحب موقعیت، میترسه که موقعیت رو از دست بده. اینا رؤسای قبایل بودن، ثروت داشتن و موقعیت داشتن، باورشون شد، ترساند و تطمیع کرد. گفت اگر من بتوانم مسلم ابن عقیل را دستگیر کنم و بکشم و فتنه را بخوابانم، به هر کدامتان بیشمار زر و سیم خواهیم داد و در ریاست قبیله خودتون شما باقی خواهید ماند و ابقا خواهید شد. برید مردم را از گرد مسلم پراکنده کنید. مردم تا فهمیدن ابن زیاد داخل قصر دارالاماره است به رهبری مسلم، خیلی دردناکه، 18,000 نفر دارالاماره را محاصره کرده برای اینکه ابن زیاد رو دستگیر کنن و بکشن به نفع امام حسین، که امام حسین در راه. 18,000 نفر رؤسای قبایل بیشرف آمدن، با جوانها صحبت کردن، با مردم صحبت کردن، وسوسه کردن که آقا سپاه یزید داره میاد، بیاید برید خونتون، جانتون در خطره. کم 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 مردم پراکنده شدن، همون 18,000 نفری که با مسلم بیعت کردن صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام به من سنگ زدن، تا آفتاب غروب کرد رفتن رفتن رفتن. پیر بهر مصلحت گویا که مرد، نوجوانش را به کنج خانه برد. بابا دست جووناش رو گرفتن که حالا به یکی توی فرق نمی کنه، تو بیا بریم بابا، تو بیا بریم بابا، هوا پسه. و رسید به غروب، همه تون شنیدید جناب مسلم وارد ابن زیاد توی دارالاماره محاصره است و ترسیده. مسلم وارد مسجد شد، ادهی هستن باش نماز میخوانن، نماز بعدی ادهی دیگر رفتن، نماز بعدی رفتن، راه افتاد توی کوچه ها، رفتند و رفتند و رفتند. یه وقت نگاه بکنه ببینه هیچکی نیست، هیچکی نمان، هیچکی نمان. قرآن فرمود کسی که بیعت بشکند بر علیه خود اوست و بر ضرر خود اوست، شدن ناکسین. و چه ناکسینی! نتیجهش این شد که مسلم در شهر تمام دروازه ها را، ابن زیاد فهمید نقشش گرفته، دستور داد تمام دروازه ها را ببندید و هیچ کس اجازه خروج از شهر نداره. آمد بیرون از دارالاماره، بگردید مسلم رو پیدا کنید و به هوش باشید که هیچ کس از دروازه ها خارج نشه، میخواد بره بیرون نمیشه، همه دروازه ها بسته است، داخل شهر پناه نداره. همتون شنیدید کم کم کار به نیمه شب رسید، در کنار دیوار ایستاده مستعصل، خدایا چه کنه. پیرزنی به نام توعه، وقتی همه مردها نامرد شدن، پسرش بیرون بود، در رو باز کرد، نگران پسرش شد، دید مسلم 36 سالش بوده، جوان بوده و داماد امیرالمومنینه، رقیه دختر امیرالمومنین همسرش. در رو باز کرد، دید یه جوانی رشیدی ایستاده و تکیه زده به دیوار. او گفت این مرد هوا پسه، اوضاع کوفه خیلی خرابه، برو به خانه خودتون که جانت رو سالم ببرید، چیزی نمیگن. دفعه دوم، دفعه سوم فرمودن من در این شهر جایی ندارم. سوال کرد که مگر شما کی هستید؟ فرمود من مسلم ابن عقیلم، زن شیعه بود. گفت وا ویلا ویلای ویلای، وای بر من، شما پسر عم حسین ابن علی، پسر عم امیر المؤمنین، نماینده حسین ابن علی، کو بس این سپاه، کو این مردم. فرمود همه نامرد شدند و رفتند، مردها نامرد و بی بازو شدند، پستها از ترس در پستو شدند. گفت آتش بیارید منزل ما، افتخار میکنم پناه به شما بدم. تشریف آوردن، فرمودن مزاحمت؟ گفت نه آقا. در داخل یه اتاقی شب تا صبح عبادت میکرد. نزدیک سحر که شد، یه چرتکی از شدت خستگی برشون غالب شد، خواب دید رسول خدا رو که فرمود مسلم فردا شب میهمان منی. فهمید چه خبره، کشته خواهد شد. بلند شدن، شروع کردن لباسهای جنگیشون رو پوشیدن. پیر زن تو آمد که آقا کجا؟ فرمود مروت نیست من در خانه تو باشم و تو به خاطر من به زحمت بیفتید. سرصدا تو کوچه بلند شد، فهمیدن که راپورت دادن و فهمیدن که کجایین. ازدحام کردن سپاه ابن زیاد تو کوچه های باریک کوفه. شمشیر کشید آمد بیرون، اونقدر قوی بوده که نوشتن در حالات او که کسانی که به طرف او می آمدن از روی اسب، پشت اینها رو می گرفت بلند می کرد به زمین می کوبید. دیدن حریفش نیستن، یک تنه رفتن از روی بام، نیها رو آتش می زدن بر سرش می ریختن. کاری کردن که خستش کردن از جنگیدن. یک لحظه که جناب مسلم تکشه دادن به دیوار به عنوان خستگی، یک خبیثی چنان ضربتی به دهان این مبارکشون زد که دندانها شکست و دهان خونین شد. دیدن حریف نیستن، محمد ابن اشعث ابن قیس کندی که خواهرش امام حسن رو کشته بود و پدرش در قتل امیرالمؤمنین با ابن ملجم شریک بود، این از طرف ابن زیاد آمده بود دستگیر کنه مسلم رو. او گفت مسلم تو نجنگ با ما، تو تسلیم بشو، اسلحت رو بده، من ضمانت میکنم که در امان باشی و تو را نکشن. جنگ کردن فایده ای هم نداشت، جنگ میکرد چه نمیکرد، مهلت میخواست که بلکه پیام به امام حسین برساند که نیا، قبل از اینکه کشته بشه یه جوری پیام برسونه. شمشیر رو دادن، به محضی که شمشیر را دادن، آمدن کتفش رو به تناب بستن و سوارش کردن. فرمودین اول مکر رو قدر شماست. آوردن بر کاخ ابن زیاد وارد کردن، تا وارد کردن شروع کرد این زنازاده به فحش دادن و متهم کرد، حیا میکنم عرض بکنم، متهم کرد مسلم را به شرابخواری. جناب مسلم سر نازنینش رو پایین انداخت، فرمود خدا میداند که ما منزهیم و تو اولا هستی به چنین مطلبی. متاسفانه در بستر پنهان جامعه، در جامعه ما گاهی آماری و اخباری میگوید که دو مرتبه این گناه کبیره بسیار بده شرابخواری در برخی عروسی ها، در برخی محافل، در برخی از پارتی ها متداول شده. گناه کبیره ایست که قابل بیان نیست. چقدر خوشم آمد، جوانی توبه کرده بود، خیلی جالب، خیلی جالب، توبه کرده بود و آمده بود پیش من، شاید 10 سال پیش، گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من میگساری میکردم و هرچی هم برام روایت به گوشم خوندن که حرامه و صاحبش ملعونه، تا 7 نسلش اثر میکنه، تا 40 روز نمازش قبول نیست، اینا در من اثر نمیکرد جز اینکه یه شب عاشورایی رفتم روزه. روزه خان برای من گفت که وقتی یزید حرامزاده چوب میزد به لب و دندان ابی عبدالله، با یک دست قمار میزد و شطرنج میزد، با یک دست شراب میخورد. به محض اینکه این گفت سر ابی عبدالله رو، لب ابی عبدالله رو چوب میزد داشت شراب میخورد، من از امام حسین خجالت کشیدم. گفتم آقا غلط کردم، به روایاتش و به گناهش و به عذابش کاری ندارم دیگه، به حرمت اینکه کنار زر بریده یه تو مشروب خوردن، من دیگه مشروب نمیخورم و لب نمیزدم، آیا خدا میبخشد؟ ان الله هو الغفور الرحیم. فرمود مسلم که شما اولایید به چنین آلودگی، ما منزهیم. دیدن داره گریه میکنه. یک شخصی گفتش که عجب، کسی که پاشو تو میدان سیاست میگذاره باید بدونه که میدان سیاست همینه دیگه، سیاست بی پدر و مادر، سیاست به معنای رذالت و مکر و بازی بر سر قدرت که اینو اون نمیشناسه، یه روزم کشتن داره، یه روزم زندان داره، چطور گریه میکنی مرد به این شجاعی؟ فرمود وای بر تو، من بر خودم گریه نمیکنم، من بر عزیز زهرا گریه میکنم که نامه نوشتم بیا و او دست زن و بچهش رو گرفته، با زن و بچهش داره میاد. آیا کسی در بین شما هست مسیحیت من را قبول کند؟ کی جرأت داشت؟ کی جرأت داشت بگه من؟ خود ابن زیاد دید که واقعا بد شد، هیچ کسی حاضر نیست وصیتشو گوش بده. گفت آیا کسی وصیتشو گوش بده؟ از نظر من در امانه، ولی وصیت مسلم. ببینی چی میگه؟ یه شخصی قبول کرد، یه شخصی هم کرد، نمیخوام اسمش نحسش رو ببرم. بهش گفت وصیتش رو قبول کن چون تو هم قریشی هستی. گفت باش، وصیتت چیه؟ ببینید دین یعنی این. فرمود من از وقتی وارد این شهر شدم 700 درهم قرض کردم، من رو که کشتن شمشیر من و سپر من و زره من قیمتی است، من رو که کشتن این لباس رو در بیار برو بفروش قرض من رو بده. نمیگه من کشته راه حسین ابن علی ام، من اولین شهید راه کربلایم، قرض چیه؟ خود امام حسین روز قیامت یک کاری میکنه، حق الناس، تو اون لحظه لباس های تنم رو در بیار بفروش قرض 700 درهم منو به فلانی و فلانی بدهکارم بده. گفت باش انجام میده. گفت وصیت دومم اینه، یک نفر پیکی رو بفرست در راه برسد به ابی عبدالله، بگو به امام حسین بگه که آقا پسر عمود بهت سلام رسون، در دم آخر گفت آقا کوفه میا، اینها اهل مکر بودن، من رو کشتن، برگرد عزیز زهرا. نمیگویم میا کوفه ولی سربسته میگویم، اگر همراه داری اکبرت را فکر لیلا کن. ابن زیاد مسلم رو این خیلی دردناکه، ناجوان مردان کشتن خیلی بده. ابن زیاد توی کوچه زده بود، مسلم یک در رو کشته بود تا به جنگه، به دست یکی از این خبیثایی که برادرش کشته شده بود به دست مسلم، مسلم رو به دست او داد، گفت تو ببر بالای دارالاماره بکش مسلم رو. آوردن بالای دارالاماره، دستها از پشت بسته است، نشوندنش، گفتن مسلم آماده باش، شمشیر رو کشیدن، ثوابش برسه به روح شیخ نمر ما که دست بسته آل سعود گردنش رو زدن. و چقدر دل من سوخت، من فیلم گردن زدنش رو دیدم که این مرد رشید رو آوردن نشوندن و گردنش رو زدن. امشب او هم در ثواب این عزاداری خیمه حضرت زهرا شریک بوده باشد و تمامی شهدایی که به دست داعش خبیث گردنشون رو زدن، مسلم رو نشوندن، شمشیر رو کشیدن، عمدن نزد به گردنش تا زجر کشش کنه، شمشیر رو زد ولی جوری زد که به کتف بخوره و نبره تا زجر کش بشه، شکافت ولی سر بر بدن باقی است. چقدر درد داره؟ مسلم برگشت فرمود که جوانمردی نکردی، یعنی منو داری زشکش میکنی. ضربت دوم دیدن بدن نازنین مسلم از بالای دارالاماره با سر به زمین افتاد. از اون طرف سید و شهدا دارن میان در یه منزلی اتراق کردن. سواری به تاخت رسید، سلام کرد، جواب فرمود، عرض کرد که آقا من یک پیامی دارم برای شما و خبری باید خصوصی خدمتون عرض کنم. ابوالفضل ایستاده، علی اکبر ایستاده، قاسم هست، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل و محمد ابن مسلم دو تا پسر رشیدش هستن. سید و شهدا فرمود من از این عزیزانم، هیچ خبری رو پنهان ندارم، اینا محرم سر منن، جلو اینها بگو. گفت آقا بیرون نیامدم از کوفه جز این که دیدم بدن مسلمانی رو روی کوچه های کوفه میکشیدن. فبکا ابو عبدالله به گریه افتادن. اصلا فرمود مسلمانی را در نزد خدا محسوب میکنیم. همه تون میدونید دیگه الان چه روزه میکنن. امام حسین دایی بچه های مسلمان، چون مسلم داماد امیرالمومنین است. فرمودن حمیده دختر مسلم رو بیارید. دختر کوچیکش رو آوردن. امام نشستن روی خاک ها. دختر رو روی پاشون نشوندن. دستی به سرش کشیدن، شروع کردن گریه کردن. گفت آقا جوری دست به سرم میکشید و گریه میکنید که به سر بچه یتیم اینجوری دست میکشن، بابامو کشتن. فرمود بله عزیزم، اما من برای تو پدر خواهم. همه تون میدانید الان کجا میریم. هی هی زد به زلجنا، زلجنا نگاه کردید سگین دست های هست. سگین الله تحرقی قلبی، بابا دلم آتش نزد، بزار برم. گفت نه بابا باید بیای پایین. آمد پایین. چیه عزیزم آخه دل عمت آتش نزد؟ تو که دختر رشیده هستی، تو این کارا رو بکنی رقیه چی کار کرد؟ فرمود نه بابا یادت حمیده رو روی پات نشوندی. بعد از تو جز شلاق و اسارت برای ما نیست، خودت دست یتیمی بسرد.